درمان‌های دیگر غیر از ناباروری آمده،
بله،
او رو پیدا بکنن و به او توصیه بکنن، راهنمایی بکنن که میتونن به مراکز سطح 3 و مراکزی که در استان‌ها و تهران وجود داره معرفیشون بکنن، این درمان‌ها رو با پوشش‌های بیمه انشان را بتونن بگیرن.
سپاسگزارم آقای دکتر شاهوردی. مسیری که ما طی کردیم تا به این نقطه برسیم رو از شما بشنویم.
خواهش میکنم. ببینید، ما حدود 32 ساله داره میشه این دانش توی کشور.
بله.
خب توی این موضوع ما میبینیم که بیش از 80 مرکز هست، اما خب مراکزی که پیشرو هستن، خب مجموعه یزد هست، مجموعه رویان هست، بعدش مراکزی مثل ابن سینا و مجموعه های دانشگاهی که شکل گرفتن، مجموعه که در اصفهان هست. من میخوام بگم
توی چه تو مجموعه داری؟ مجموعه مادر این چنینی در کل کشور؟
توی کشور شاید من اینو خدمتتون بگم در قالب مرکز تحقیقات حدود 3-4 تا ما مرکز نزدیک 5 مرکز رو ما داریم.
بله.
که خالی مرکز دانشگاهی هست مثل دانشگاه تهران، مجموعه مثل ابن سینا، مثل رویان، مثل یزد، مجموعه مثل اصفهان که در قالب یک مرکز تحقیقات این کار رو دنبال میکنه. همونطور که آقای دکتر هم اشاره کرد، خب ما خیلی از بیمارستان ها در کنار بخش های عمومی که دارن یا تخصصی که دارن، بخش ناباروری هم به مجموعه خودشون اضافه کردن. خب ما امروز شرایطی که من میخوام خدمتون بگم، ما تعداد زیادی فارغ التحصیل رشته تولید مثل رو داریم. یه زمانی در همین مرکز تحقیقات، تو همین مرکز درمانی و تحقیقاتی، از رشته های علوم پایه پزشکی توی بحث جنین‌شناسی مشارکت میکردن. امروز ما میبینیم متخصصینش تو این قضیه ورود پیدا کردن. متخصصین زنان ما امروز دارای فلوشیپ هستن یا متخصصین اورولوژی. خب امروز یه مقدار قواعد تغییر کرده، مراکز رو و مجموعه های اینچنینی رو حتما به کسانی که میدن این سه تخصص تویشون وجود داشته باشه. خب تو این مسیر رشد ما میبینیم که رشته های مختلف به این جمع گروه سه نفره اول پیوستن. ما امروز میبینیم که تغذیه در کنار این تیم قرار گرفته، گروه ژنتیک در کنار این تیم قرار گرفته. ما موضوعات مختلف رو، خب یک زمان با رویکرد درمان ناباروری فقط کار رو دنبال میکردیم، امروز همونطور که خانم دکتر اشاره کردن، یکی از مشکلاتی که امروز ما توی جامعه صنعتی هم داخل هم خارج از کشور باش روبرو هستیم، هم سن ازدواج بالا رفته، هم سبک زندگی تغییر کرده، اتفاقات اینچنینی، یا دیر ازدواج میکنن. خب امروز به خاطر اینی که بتوانه از ژنتیک خودش صاحب فرزند بشه، خب این اجازه رو پیدا کرده که میتونه ذخیره تخمدان داشته باشه، ذخیره تخمک رو داشته باشه. بحثای سرطانی که امروز مطرح میشه به خصوص ناحیه لگن، خب شیمی درمانی، پرتو درمانی سلولای جنسی رو چه در آغاز چه در خانم از بین میبره. امروز این گروه تولید مثلی که در کشور شکل گرفته میتونه کمک اینها بکنه. اونایی که در سن در واقع بلوغ هستن یا ازدواج کردن میتونن سلولای جنسیشون رو حفظ بکنه. ما امروز بچه‌هایی رو داریم که تحت عنوان بچه‌های یخی در واقع آقایی بوده که اومده قبل از شیمی درمانی سلولای جنسیش رو حفظ کرده، بعد از شیمی درمانی یا بعد سالهای بعد ازدواج کرده، اومده از همون سلول جنسی خودش در آزمایشگاه جنینی تشکیل شده و منتقل شده، صاحب فرزند شده. خب ما امروز این مسائل رو داریم که
من اصخایی میکنم، امنیت نگهداری در چه حدیه؟ خیلی مهمه.
ببینید، خب فریز جنین توی منفی 196 درجه در واقع اتفاق میفته، یعنی سلول یا اون در واقع بافتی که فریز میشه فعالیت فیزیولوژیک دیگه نداره، فعالیتی نداره. خب امنیتش یک مجموعه ها بالاخره با اون قواعدی که به خصوص مسائلی که حالا حقوقی هست، شرعی هست رعایت میشه. از نظر پزشکی اون در واقع معمولا سعی و تلاششون این است که بتوانن شرایط ایدئالی رو ایجاد بکنن، بیمه بکنن، اتفاقاتی رو که بتوانه در واقع اون فردی که این ذخیره تخمک رو داره یا ذخیره جنین رو داره با یه در واقع اطمینان خاطری دوباره بتونه مراجعه بکنه. ما داریم،
چرا؟ چون زمان زیاده. به هر حال فردی که میخواد متقاضی این ذخیره سازی هست شاید 10 سال بعد بهره برداری کنه.
همینطوره، ما کسی داریم بعد از 16 سال اومده صاحب فرزند شده، یعنی جنینی که به دنیا آمده،
بله،
جنین مازادش تو اون زمان فریز شده، بعد از 16 سال مراجعه کرده و بچه دوم رو به دنیا آورده. بچه دومی که 16 سال از نظر زمانی متفاوتن، اما از زمان تشکیلشون همزمان بوده.
همزمان
یه اتفاقی برشد. من میخوام بگم که تو این زمینه این رشته ها تونستند یه اطمینان خاطری ایجاد بکنن. فردی که به هر صورت موقعی که دچار یه سرطان میشه، امنیت خاطر و اون آرامشی که اگر پیدا بکنه، داره، که بتونه بعد از شیمی درمانی صاحب فرزند، داره، میشه، مطرح میکنم به همون شیمی درمانی هم بهتر جواب میده. من میخوام بگم این علمی که امروز ما در واقع خدمت مردم هستیم، واقعا دایره خدمتش متفاوت شده از گذشته. امروز تونسته جامعه زیادی رو در واقع تحت پوشش قرار بده، تونسته حالا شناخت بیشتری نسبت به این بیماری ها پیدا بکنه. امروز تو اکثر مراکز درمانی ما کلینیک های تخصصی هست. یکی از مشکلاتی که امروز در جامعه ما هست به خاطر همین سبک زندگی، به خاطر همین خورد و خوراک های در واقع ما میبینیم که با اون شرایطی که در واقع مهیا میشه با اون غذاهای حاضری، خب ما میبینیم که دختران این جامعه دچار در واقع ذخیره تخمدانیشون دچار کمبود میشه، یعنی خیلی در سن جوانی به عبارتی به یائسگی میرسه. امروز کلینیکایی هست تو این زمینه هم داره کار میکنه، بتونه زودتر شناسایی بکنه، بتونه پیشگیری بکنه، از اون ور تو پژوهشش تو این زمینه داره کار میکنه که شناخت بیشتری پیدا بکنه. به لطف خداوند در واقع نگاه چمبودی که به این دانش در کشور صورت گرفته، یک مجموعه در واقع قابل دفاع و یک ویترین خوبی است که نمای بیرونیش هم الحمدلله خیلی خوب.
خدا رو شکر، خدا رو شکر، سپاسگزارم. خانم دکتر انبارلوی، افرادی که مراجعه میکنن خدمت شما، شما درمان تشخیص میدید، درمان میکنید و به اون نتیجه که میخوان میرسن و از شما خدافظی میکنن میرن، آیا شما و همکارانتون پشتیبانی هم میکنید این افرادو؟ چون اینا توی شرایط خاصی باردار شدن و صاحب فرزند شدن، یعنی شرایط عادی نبوده و یک شرایط آزمایشگاهی بوده، آیا پشتیبانی میشن؟
وقتی که این خانم‌ها باردار میشن، ما خب هم کلینیک بارداری و هم کلینیک پرینتولوژی داریم. یعنی در طی بارداری ترجیح میدیم که اصلا تحت مراقبت خودمون باشن، خودمون مراقبتشون رو میکنیم، بله، که بتونیم انشالله این 9 ماه رو اینا سپری بکنن و یه فرزندی سالم و خوبی رو انشالله تحویلشون بدیم. بعد از اینکه اینها بالاخره از ما خدافظی میکنن، وقتی خانم زایمان میکنه و میره، اگر موارد خاصی باشه خب ما یه سری پیگیری ها رو داریم، ولی اگر موارد خاصی نباشه خب اینا یه تعدادیشون همچون که آقای دکتر گفتن یه تعدادی جنین مازاد دارن پیش ما، خب باهاشون در ارتباط هستیم، این جنین ها رو ما براشون فریز کردیم، نگهداری کردیم و اگر بخوان میتونن بیان از این جنین ها استفاده بکنن برای بارداری های بعدیشون اگر جنین مازادی داشته باشن. ولی اینکه بخوایم مراقبت خاصی انجام بدیم،
چون به هر حال این فرزندانی که به این طریق متولد میشن، آقای دکتر شاهوردی شما هم کمک بفرمایید، به هر حال متفاوت هستن با نوزادانی که به شرایط طبیعی به دنیا میان. نمیدونم، من متخصص این کار نیستم، شاید سوال من یه سوال
نه دغدغه به جاییست. یادی بکنم از
اینا یقیناً نیاز به مراقبت ویژه دارن.
یادی بکنم از زندیات دکتر کاظمی یشتیانی،
خدا رحمتشون کنه،
تو همون زمانی که مجموعه رویان رو افتاد، بله، در کنارش دنبال یک مرکز در واقع اطفال بود، یک مرکز درمانی بله. که این اطفال رو بتونه حمایت بکنه بله. این بچه ها بچه های گرونی هستن و بچه های لوسی هستن به عبارتی اصلا. یه شکل این بچه ها حالا بالاخره با یک آرزو و یه بله. امیدی خانواده دنبال رفته و با یک سختی با یه هزینه صاحب این فرزند بله. شده. گاهی اوقات انقدر بهش میرسند که یه مشکلات دیگه به وجود میاد. واقعا رصد کردن این بچه ها به خصوص متخصصین اطفال با شناختی که نسبت به مطلب دارن بله. میتونن خیلی کمک بکنن. بالاخره یک ببین یه بحثی که الان مطرح هست توی این بچه ها واقعا تا بال گزارش خیلی متقنی ارائه نشده با بچه های معمول بله. متفاوتن مشابه
خوشی جسمی حرکتی
خوشی هم بیماری هایی که ممکنه توشون به وجود بیاد بالاخره مطرح میکنن که توی این تعداد از هزار تو مثلا متولدین مثلا 1% نیم چند بله. درصد چند دهم درصد بیماری داره توی اینا هم همینه اما گزارشاتی رو گاهی اوقات حالا این گزارشات شاید بعضیاش پایه علمی داشته باشه بعضی هم پایه علمی نداشته باشه گزارشاتی مطرح میکنن که این افراد بیماری های مختلفی ممکنه پیدا بکنن که خب این دغدغه میشه
به دلیل اون شرایط فریز شدن و آزمایشگاهی بودنشون
به خاطر بالاخره یک اتفاقاتی پیش میاد با شرایط طبیعی حالا اون سیر طبیعی خودش رو طی میکنه صاحب فرزند میشه اینجا بالاخره دارو میگیره تخمک پانچر میشه
بله.
خدمتون عرض میکنم نمونه در آزمایشگاه گرفته میشه جنین در محیط آزمایشگاه تمام سعی و تلاش دوستان اینه که شرایط طبیعی رو برای این جنین مهیا بکنه بله. اما به هر صورت این جای سوال وجود داره که بالاخره یک سری استرس های توی این محیط به این جنین ها وارد میشه
پس دغدغه‌ای که من داشتم دغدغه بجای درسته
و بایستی در واقع جامعه علمی حالا گروه به گروهی که در واقع مسئولیت دارن اینها رو پیگیری بکنن و با گزارشاتی که میدن خاطر خانواده ها رو در واقع آرام کنن تا این بالاخره دغدغه برای خانواده ها وجود نداشته باشه
خیلی متشکرم سپاسگزارم آقای دکتر صادقی تبار جناب عالی به عنوان مدیر مرکز درمان ناباروری هستید در پژوهشگاه ابن سینا پژوهشگاه ابن سینا چقدر ارتباط برقرار کرده با دانشگاه ها یا چقدر تونسته از ظرفیت دانشگاه ها در پژوهشگاه ابن سینا استفاده کنه
از خواهم خدمتون که با توجه به این که در علوم تولید مثل پژوهشگاه های رویان و ابن سینا پایونیر هستند و بسیاری از مراکز درمان ناباروری دانشگاه ها نیز با این اعضا در نشست های علمی در پروژه های مشترک علمی در ارتباط هستند این همکاری به صورت نهادینه شده وجود داره به این معنا که وقتی ما مثلا یک طرح بزرگ تحقیقاتی رو در بررسی یک موضوعی در حوزه بیولوژی تولید مثل میخواییم انجام بدیم خیلی وقتا این رو چند مرکزی انجام میدیم یعنی اساسا با دانشگاه ها در ارتباط هستیم و کارهای مشترک انجام میدیم ضمن اینکه تبادل دانش و ارتباط بین متخصصین تبلورش در برگزاری نشست‌های علمی و کنگره ها و در واقع سمینارهای علمی هست بسیاری از سمینارهای علمی در این حوزه چه برگزار کنندش دانشگاه ها باشن چه برگزار کنندش پژوهشگاه های رویان و ابن سینا باشن از متخصصین برجسته این علوم که در دانشگاه ها حضور دارن به صورت مشترک و با همکاری مشترک اونها برگزار میشه و اساسا برگزار بعضن مسئولین پنل های نشست های معتبری مثل کنگره های سالیانه پژوهشگاه ابن سینا و رویان اساسا از متخصصین دانشگاه هاست به عبارتی این علم از آنجا که از ابتدا هم ارائه خدماتش هم دانشش اساسا یک کار گروهی است و ارائه خدماتش هم به صورت تیم ورک انجام میشه الزام داره که با همه متخصصین چه حتی خارج از کشور این ارتباطات تا اونجا که مقدوره برگزار بشه طبیعتا به ارتباط با دانشگاه ها با توجه به اینکه در داخل کشور هستن و ارتباط باشون سهل‌تر دیدار با اونها نشستای با اونها این ارتباط خیلی بیشتر هست با اینجور مراکز ولی در کنگره ها و نشستای علمی که سالیانه یک بار حداقل و بعضا در سمینارهای مثلا یک دو روزه به صورت بین‌المللی برگزار میشه با نشه با متخصصینی که در نقاط مختلف دنیا هستن و اونها هم صاحب کسبت هستن، این ارتباط برقرار هست. به عبارتی ما همه خدمات یعنی کارهای علمیمون و پروژه ها و پژوهش هامون لاجرم بایستی به صورت اینتگریت و در هم آمیخته شده و به عبارتی با مشارکت و همکاری هم دیگه باید انجام بشه که خوشبختانه این رابطه هست.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون. خانم دکتر انبارلوی، به عنوان کلام آخر جمع‌بندی بفرمایید، توصیه‌ای که به خانواده‌های نابارور دارید رو بفرمایید، پیشنهادتون، آنچه که میبایست به عنوان یک پزشک از تریبون رسانه ملی اعلام کنید، از شما بشنویم.
بله، یکی این که خیلی توصیه میکنم که این زوجین نابارور تو سنهای پایین‌تر به ما مراجعه داشته باشن. وقتی که خانم سنش بالا میره وضعیت
چه سنی؟
سن بالای 35 سال تخمک خانم ضعیف میشه، مخصوصا بالای 40 سال خیلی دیگه ضعیف میشه و احتمال بارداری کم میشه و احتمال سقط در این افراد زیاد میشه. توصیه میکنیم خانم ها خب حالا تو سن پایین تر حتی مقدور ازدواج داشته باشن و وقتی ازدواج میکنن باردار شدنشون رو به تعویق نندازن، تو سنهای پایین تر اقدام به بارداری داشته باشن که کمتر به مشکلات بخورن و اگر مشکلی پیش اومد ما بتونیم راحت تر بهشون کمک بکنیم. یه توصیه این و یه مورد دیگه این که خانمای عرض کردم خدمتون بین 32 تا 37 سال اگر مجرد هستن حتما به ما مراجعه داشته باشن برای فریز تخمک، این خیلی کار ارزشمندی است، میتونه بهشون کمک بکنه. مواردی که دچار سرطان میشن اگر فرزند ندارند یا حالا مثلا یک فرزند دارن میخوان دوباره فرزنددار بشن حتما از پزشکشون اجازه بخوان. بله. اگر پزشک اونکولوژیستشون بهشون اجازه داد به ما مراجعه بکنن.
بله.
برای اینکه حفظ باروری انجام بدن بعد برن درمانهای شیمی درمانی و رادیوتراپیشون رو انجام بدن، اینا خیلی کمک کننده هست برای بیمارانمون. اگر اینها رو در نظر بگیرن خیلی میتونن به خودشون کمک بکنن و بتونن حتما فرزنددار بشن. سن بارداریشون رو برای سن بالا
خیلی مهمه
نکنن.
سن بارداری
خیلی مهمه.
خانم دکتر، عمده مشکل شما و همکارانتون تو مسیر تشخیص و درمان چیه؟
عمده مشکلمون دقیقا همین هستش که یا خیلی دیر اینا اقدام برای بارداری کردن یا در سن بالا به ما مراجعه میکنن. مثلا 20 سال خانم ناباروری داره، بعد از 20 سال به ما مراجعه میکنه و وقتی به ما مراجعه میکنه واقعا رزرو تخمدانی پایینی داره که ما نمیتونیم بهشون کمک بکنیم اکثرا.
بله.
و این که خب هزینه ها هم یه مسئله مهمی هست برای مریضا.
بله.
چون هزینه ها بالا هستش، یه تعداد زیادشون به خاطر هزینه ها هستش که نمیتونن به موقع مراجعه بکنن. بله، حالا همه بیمه تکمیلی ندارن و این هزینه هم براشون میتونه خیلی مشکل ساز باشه و یه علت عمده‌ای که دیر مراجعه میکنن همین هزینه ها هستش.
سپاسگزارم از توضیحاتتون. به عنوان کلام آخر از آقای دکتر علی صادقی تبار بشنویم. آقای دکتر صادقی تبار، جنبندی شما رو بشنویم و خط مشگذاری که برای آینده دارید در محور تخصصتون.
عرض کنم خدمتتون که من در این ارتباط در دو محور در دو حوزه نکاتی رو عرض میکنم خدمتون. نکته اول به جوانای مملکت و زوجین جوانی که یا ازدواج کردن یا تصمیم دارن که ازدواج بکنن، اون این که برای برنامه بچه دار شدن با توجه به موزلی که در سطح جهان برای باروری وجود داره و خصوصا در کشور ما هم اهمیت استراتژیک داره فرزند آوری به لحاظ حفظ جمعیت و همین که میبینیم همین عوامل زیان‌آور محیطی که جناب آقای دکتر شاهبردی هم اشاره فرمودن این موضوع رو تشدید کرده، در سطح دنیا این اتفاق افتاده، لازم هست برای این موضوع مثل خیلی از کارهای دیگر که خیلی هم اهمیت این کار زیاد هست برنامه داشته باشن. یعنی به عبارتی نیازی نیست یه زوج ازدواج بکنه، یک سال تلاش بکنه، بچه دار نشه، بعد تازه بیاد ببینه چه مشکلی داره.
بله.
میتونه بر قربالگری بکنه یا بررسی بکنه سلامت باروریش رو، چه خانم چه آقا مطمئن بشه که اگر مشکلی داره نگذاره بعد از سن ازدواج تازه متوجه بشه. بس به عبارتی جوانها برای ازدواجشون و برای فرزنددار شدنشون حتما انشاءالله برنامه داشته باشن. کشور ما هم خوشبختانه در راستای در واقع این تسهیل کردن این مسیر جزو نادر کشورهایی هست که درمان ناباروری رو در تحت پوشش بیمه قرار داده و من مطمئن هستم در سالهای بعد با تجربه و کسوتی که بیمه ها برای ارائه خدمات درمان ناباروری ارائه میکنن و پیدا میکنن، پوشش ها بهتر خواهد شد. این مبلغ 7-8 میلیون تومانی که الان دارن به سختی پرداخت میکنن تأثیر خواهد شد، چون دولت در جوانی جمعیت بودجه خوبی رو برای این کار در نظر گرفت. رشد دوم یا رویکرد دومم به همکاران خودم، به متخصصین بر گروه های ناباروری و خصوصا سیاست گذاران حوزه های درمان ناباروری هست. ما با توجه به این که بضاعت خوبی هم به لحاظ تعداد متخصصین هم در ارتباط با دانش و تکنولوژی که بهش مجهز و مسلح هستیم داریم، شایسته هست امکانات رو درست در اختیار این گروه قرار بدیم. به عبارتی استفاده و استفاده از داروها و ابزارهایی که درمان ناباروری رو خیلی کمک میکنه لازم هست که
توضیح عادلانه باشه
و بر اساس نیازی که این گروه ها اعلام میکنن، مثلا سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت امکان برنامه ریزی بکنن، و خصوصا بیمه ها. این بودجه رو که دولت چیزی بالغ بر بیش از 1300 میلیارد تومان سال گذشته در حوزه تجهیزات و همچنین ارائه خدمات به بیماران اختصاص دادن، این رو با یک سیاست و یک فرمولی که به راحتی و به سهولت دست مراکز برسه اختصاص بدن. چه آنکه سیستم های سنتی بیمه ها که میگن یه مرکز اول باید خدمت رو ارائه بده و بعد اسناد رو بفرسته ما بررسی کنیم، اگر اخلالی درش نبود آنگاه پولش رو پرداخت بکنیم، برای مراکز درمان ناباروری اساسا امکان پذیر نیست، چون به ازای هر سیکل درمان ناباروری هزینه های سنگین رو یک مرکز باید انجام بده و هر چه مرکز بزرگتر باشه این گپ اقتصادی که نیاز هست مثلا چند ده میلیارد تومان ذخیره داشته باشه بیشتر خواهد بود. انشاءالله با سیستم نگاه جدید که جهاد دانشگاهی برای این موضوع پیشنهاد داره بتونه این رو اجرا بکنه.
سپاسگزارم از حضور و همراهیتون آقای دکتر صادقی تبار، از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید ممنونیم.
من هم همینطور.
از حضورتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
خدا نگهدارتون. خب آقای دکتر شاهوردی، با توجه به اینکه به انتهای برنامه هم نزدیک شدیم، یک دقیقه جنبندی شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. ببینید، خب تجربه خوبی تو این سه دهه شکل گرفته. امروز ما بیمارانمون برای درمان دیگه به خارج نمیرن. خب اما نیاز هست که دانشمون رو تو این موضوع عمیق‌تر بکنیم. خب این تیم درمان ناباروری الان ما میبینیم قدرت هست، گفتم خدمتون، تغذیه هست، ورزش هست، ژنتیک هست. امروز یکی از رویکردهایی که بالاخره تو آینده خیلی میتونه کمک بکنه، ما زوجهایی داریم که مشکل ناباروری ندارن اما یک بیماری ژنتیکی خاصی رو دارن. این قابلیت هست در محیط آزمایشگاه جنین شکل بگیره و جنین سالم انتخاب بشه و منتقل بشه. خب اینها رویکردهای جدیدی که داریم دنبال میکنیم. یکی از اتفاقات جدید امروز، خب میدونید که پژوهشگاه رویان غیر از بحث پزشکی تولید مثل تو بحث سلولهای بنیادی هم ورود پیدا کرده، تو بحثهای بایوتکنولوژی داره کار رو دنبال میکنه. امروز این همکاری بین در واقع رشته‌های مختلف باز میتونه به بحث ناباروری کار بکنه. سلول درمانی یا محصولات سلولی میتونه توی بعضی از بیمارایی که مثلا ذخیره تخمدانی پایین دارن با درمان سلولی شرایط بهتری پیدا بکنن، یا شرایط به شکل مهندسی سلول یا مهندسی بافت در محیط آزمایشگاه شما بتوانید برای بچه‌هایی که نابالغ هستن و سرطان میگیرن سلول‌هاشون رو، اون بافتشون رو حفظ بکنی و در محیط آزمایشگاه بتوانی اسپرم یا تخمکی رو تولید بکنی که باز دغدغه این خانواده ها رو کاهش بدی. امیدوارم که تو این عرصه با دعای خیر مردم انشالله قدمی برداریم.
خیلی متشکرم از حضور و همراهیتون، همچنین تشکر میکنم از همراهی همیشگی شما شنوندگان عزیز. تا برنامه دیگر و گفتگویی دیگر، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. درودتان، خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو میان برنامه ترنم حکمت تقدیم به شما میشه.
ترنم حکمت.
یک نکته دیگر این است که ما حالا اول یه نکته دیگر رو عرض بکنم بعد این رو بگم. اون نکته اینه که آقایون بعضی گفتن تفاوت‌های جوهری بین نگاه با آزادی و نظریه آزادی در اسلام و در غرب، حالا به خصوص در غرب لیبرالیسم رو مطرح کردن که حالا مکاتب دیگه هم هست، لکن همه در اون جهت شریکن. بله راسته، تفاوتهایی وجود داره، همین تفاوتهایی که آقایون گفتن هست، لکن مهمترین تفاوت اینه در لیبرالیسم منشأ آزادی به عنوان حق یا به عنوان یک ارزش عبارت است از تفکر انسانگرایی، یعنی اینه دیگه، اومانیسم. چون محور عالم وجود و محور اختیار در این عالم کون عبارت از انسان، اونم بدون اختیار معنی نداره، پس باید اختیار داشته باشه و آزادی. البته این اختیار غیر از اختیار جبر و اختیاره. جبر و اختیار هم بعضی از آقایون مطرح کردن، بحث اختیاری که در جبر و اختیار میکنیم بحث در این است که انسان توانایی انتخاب دارد، توانایی ذاتی و طبیعی داره. در اینجا که صحبت انتخاب میکنیم حق انتخاب میگیم داره، و بین توانایی انتخاب و حق انتخاب یه ملازمه قطعی وجود نداره. حالا میشه یه ملازماتی براش فرض کرد، اما اینجوری قانع کننده معلوم نیست باشه. به هر حال پس اون چی که اونها میگن اینه، اونها میگن که انسان محور است، یعنی در واقع خدای عالم وجود انسانه و نمیتونه بدون قدرت انتخاب و بدون اراده وجود داشته باشه. این پایه بحث آزادی است، یعنی بدون اعمال اراده که همون معنای دیگر آزادی است، امکان نداره که ما فرض کنیم که یک انسانی صاحب اختیار، انسان صاحب اختیار عالم وجود. این مبنای تفکر اومانیستی در باره آزادی است. در اسلام به کلی از این جداست. در اسلام اصلا مبنای اصلی آزادی انسان توحیده، اصلا توحید که حالا دوستان بعضی از موارد دیگر هم ذکر کردن، اونا هم درسته، اما اون نقطه کانونی توحیده. توحید فقط عبارت نیست از اعتقاد به خدا، توحید عبارت است از اعتقاد به خدا و کفر به طاغوت، عبودیت خدا و عدم عبودیت غیر خدا. تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا. نمیگه شخصا لا نشرک به احدا، یه جایی هم احدا داره، اما اینجا اهم معزوست، بلا نشرک به هیچ شیء، هیچ چیزی رو شریک خدا قرار ندیم. یعنی شما از عادات پیروی کنید، این برخلاف توحیده، از عادات بی دلیل. از انسان ها پیروی کنید همین جوره، از نظام های اجتماعی پیروی کنید همین جوره، اونجایی که منتهی نشه به اراده الهی. همه اینها شرک به خداست، و توحید عبارت است از اعراض از این شرک. فمن یؤمن بالله و یکفر به من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. کفر به طاغوت وجود داره، بعدش هم ایمان به خدا. خب این معناش همون آزادی است، یعنی شما از همه قیود غیر از عبودیت خدا آزادید.